بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در مسائل دفاع به مسئله 22 رسیدیم. متن عبارت تحریر الوسیله چنین است: 23، بله درست، لو اخذ اللص، ببخشید، لولم یمکنه دفعه، لولم یمکنه دفعه، وجب وجب فی الخوف علی النفس او الارز، وجب فی الخوف علی النفس او الارز التوسل بالغیر. ولو کان جائرا ظالما بل کافرا و جاز فی المال. این مسئله مهمی است و امروز محل ابتلاء شدیدن، هرچند عمده دلیلش استفاده از عمومات و اطلاقات و بعضی از آیات، ولی به هر حال مسئله مهم و محل ابتلاییه. و خلاصه بحث این است که گاهی من برای دفاع ناچارم متکی به دیگری بشوم، خودم به تنهایی توانایی بر دفاع ندارم، باید کمک بگیرم. آیا واجب است یا نه؟ می‌فرمایند بله، اونجایی که دفاع واجب است کمک گرفتن واجب است، اونجا که دفاع جایز است کمک گرفتن جایز است. مثلا در مسئله حفظ نفس یا حفظ ناموس، عرض، دفاع واجب بود، کمک گرفتن هم در اونجا که راه منحصر بشود واجب می شود. در حفظ مال دفاع جایز بود، به تعبیر ایشان، حالا تا برسیم، کمک گرفتن هم جایز میشه. بعد توصیه میدهن از کی کمک بگیریم؟ از مسلمان، مسلمان عادل، نشد از ظالم حاکم جور، نشد از کافر راه منحصر شد کمک میگیریم. این خلاصه عنوان مسئله است. برای اثبات این مسئله راههایی هست، نمیگم ادله ای، راههایی هست. راه اولی روشن این است که بگیم این مسئله مبتنی بر مسئله وجوب مقدمه است، دفاع واجب شد، مقدمه واجب هم واجب است، دفاع متکی شده است به کمک گرفتن از دیگران، کمک از عادل، جائر، کافر، راه منحصر شده، مقدم واجب هم واجبه. پس عموماتی که سابقا داشتیم یا اطلاقات رو میزنیم یه طرف، یجب الدفاع عن النفس، یجب الدفاع عن الناموس، ان الله لا یبغض عبدا یدخل علیه ولا یدافع. مضمون روایت این بود: خدا مبغوز می‌دارد بنده ای را که بنشیند و هجوم بر او ببرند و دفاع نکند. دفاع واجب شد. فرضمون هم این است، مقدمه منحصر به فردش استنصار از غیره، باید از دیگری کمک بطلبی. مقدمه واجب هم که واجبه. پس نتیجه این شد که در این گونه موارد لازم است توسل بالغیر. این یه راهه، یه تعبیره. راه دیگری از طریق افعال تسبیبی و مباشری وارد بشیم. میدانید افعال دو رقمه، گاهی تسبیبه گاهی مباشره. گاهی انسان خود قیام به کاری میکند، گاهی نه، سبب میشود که دیگری قیام به اون کار کنه، هم در کارهای خوب هم بد. قتل نفس گاهی بالمباشره است، کار رو برمیداره در شکم دیگری وارد میکنه. گاهی به تسبیب شخص رو میاندازدش توی، فرض کنید، قفس شیر، حیوان درنده، حیوان درنده اینو میدره. تسبیب سبب قتل شده، هر دو قتل نفس. هم ما کان بالمباشره و هم ما کان بالتسبیب. امر به معروف و نهی از منکر من میخوام بکنم، گاهی بالمباشره است، خودم امر میکنم، نهی میکنم. گاهی نه، برادرم، دوستم، نوکرم و کارمندم و میفرستم، میگم برو این چنین بگو، نهی کن. گاه به تسبیب، گاه به مباشره. مادامی که دلیلی بر لزوم مباشرت نباشد، تسبیب هم جائزه. خوب دقت کنید در این مسئله. ما در عبادات میدونیم مباشرت شرط. نماز باید خودم بخوانم، روزه را خودم بگیرم، حج خودم به جا بیارم تا میتوانم. میدانیم هدف از عبادات کمال نفسه و کمال نفس هم به مباشره حاصل میشود. اما تطهیر مسجد میدانیم مباشرت در آن شرط نیست. نهی از منکر مباشرت در آن شرط نیست، خواه به تسبیب باشد خواه به مباشره انجام میدم. اونجا هم که تسبیب ممکن، مباشرت ممکن نباشه، من خودم توانایی ندارم مسجد رو آب بکشم، دست و پایم درد میکنه، نمیتونم، با دیگری رو وادار کنم، پول بدم، پول ندم، هرچه باشه، به تسبیب به مباشره. دفن اموات، غسل اموات، کفن اموات، همه اینها به تسبیب می شود، به مباشره هم می شود. ما در تمام افعال اگر توانستیم احراز کنیم که شارع در آن مباشرت رو خواسته مثل عبادات، راه منحصر به مباشرت است. اونجا که فهمیدیم شارع اعم می گوید از تسبیب و مباشرت، هدف و غرض طوریست که به هر دو حاصل می شود، مثل این مثال هایی که عرض کردم، تطهیر مسجد یا مسئله امر به معروف و نهی از منکر، غسل و کفن و دفن میت. می دانیم عمه، عم می گیم. مواردی هم از شک می شه که آیا اینجا مباشرت واجبه یا تسبیب هم جائزه. اصل چه اقتضا می کند بمانه در جای خودش. بریم در ما نحنفی. ما نحنفی منظور دفاع از جان، چه لزومی دارد من خودم شخصا دفاع کنم؟ نه خیلی، دوستانم رو صدا می کنم، کارمند و کارگرم رو می گویم، متوسل به دیگری می شوم. ما می دانیم هدف دفاعه، عن نفس، عن ناموس. چه این حالت حاصل بشود؟ بل مباشره چه حاصل بشود؟ به تسبیب فرق نمی کنه. اونجا که هر دو ممکن است، واجب مخیره. اگر راه منحصر شد به تسبیب، آیا واجب تعیینی نمی شود؟ می شود. در ما نحن فیه، یعنی مسئله 23 از مسائل دفاع، فرضمون این است که قادر نیست خودش بالمباشره انجام بدهد این کار را، چاره جز تسبیب نداره، توسل بالغیر واجبون، واجبه تعیینی میشه، از صورت تخییری بیرون میآید. اینم یه راه برای حل مسئله. ما در مباحث فقهی یه مسائلی داریم که از اونها میشه استیناس برای اینجا پیدا کرد. من تعبیر به استیناس میکنم که میتوانه مؤید باشه، میتوانه دلیل باشه، اصراری نداریم که دلیل باشه. در مباحث قضا گفتن اگر احقاق حق جز به مراجعه حکام طاغوتی ممکن نشود، من حقم رو میخوام از زید بگیرم، باید برم به دادگستری طاغوتی، زمان طاغوت سوال میکردن، ما بریم شکایت بکنیم، اینا حکام طاغوتن، قضات طاغوتن. میگفتیم اگر راهتون منحصره به همین راه که از طریق دادگستری طاغوت و قضات طاغوتی وارد بشید، برید دیگه. خب در باب قضا وقتی ما اجازه بدهیم برای احقاق حق به حاکم جور مراجعه بشود و از قوانین و حکام و ظلمه بهره گیری بشود، در مسئله دفاع هم فرقی با اون نداره، الغا حسیت میشود کرد و این دلیل گرفت. از اون بحث بیاییم اینجا و اینجا رو هم به کمک اون دست درست کنیم. شاید اولویتم بشه حفظ جانه، اون میخواهم برم مال و لجاره خانم رو بگیرم، خانم رو غصب کرده تخلیه کنم، این حفظ جانه، حفظ ناموسه، شاید اولویتم بشه. از افعلا ذالک، این مهمه، آیاتی در قرآن مجید داریم که اینها دلالت میکنه بر جواز استنصار مظلوم. مظلوم استنصار کنه، طلب نصرت کنه. حداقل 3 آیه داریم که یه آیه در سوره شورا است و دو آیه در سوره شورا است و یه آیه در سوره شعرا. شورا 41، ولمن انتصر من بعد الظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. البته اینو عرض کنم قبلا، این آیات جواز یا رجحان میگه، اما وجوب رو چکار کنیم آخر کار عرض میکنم. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئک ما علیهم من سبیل. کسی که مظلوم واقع شود، انتصار کند، کسی نمیتواند بهش بگه چرا این کار رو کرده ای. لابد معنیش این میشود اگر انتصار کند در مقابل این سارق و دزد مسلح، و بیان بیاریش بزنن این صادقو، ما علیه من سبیل، خونش هدره و این سبیلی بر این منتصر نیست. چرا؟ چون مظلوم واقع شده، انتصار جسته، شخص ظالم رو زدن، ما علیه من سبیل زامن نیست. در بیاریم این معنا رو از این آیه. آیه دوم و قال تبارک و تعالی که اون 39 شوراست، 39 شورا، والذین اذا اصابهم البغی، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. داره مدح جماعتی از مؤمنین میکنه. آیات قبل سخن از مدح جماعتی از مؤمنینه، یکی از گروهایی که مدح در این آیات شورا از اونها شده، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کسانی هستن که وقتی ظلمی برشون واقع بشود سکوت نمی کنن، نفس نکشند و بمیرن، نه ینتصرون، یاری می طلبن، اگر خودشون توانایی دارن برمی خیزن، اگر توانایی ندارن از دیگران کمک می طلبن و متوسل به غیر می شون تا دفع ظلم ظالم کنن. این دلالت بر رجحان داره، قبلی دلالت بر جواز داشت، ما علیه من سبیل، این دلالت داره نه، این صفات برجسته گروهی از مؤمنان رو داره شهر میدهد. حداقل رجحانیست، حالا یا وجوبه یا استحباب، بالاخره خوبه، خوب است یاری جستن. میرسیم، هنوز ظالم رو بحث نکردیم که آیا درباره ظالم فعلا فعل جمله داریم انتصار بحث میکنیم، اون جمله آخر است که آیا به ظالم هم میشه متوسل شد، به کافر هم میشه متوسل شد یا نه، اون بعد. و اما آیه سوم در آخر سوره شعراء درباره شعراء هم هست، میفرماید للذین آمنوا و عملوا الصالحات. شعراء مذمومن جز یک طایفه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکر الله کثیرا، و ذکر الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا. تنها اون گروهی از شعرا مستثنا هستند از غاوون که ایمان داشته باشند و عمل صالح داشته باشند و یاد خدا کنند و انتصار من بعد ما ظلمو کنند، انتصار من بعد ما ظلمو، که این آیه 227 سوره شعراء، آخرین آیه سوره شعراء 227 سوره شعراء 227 آیه داره، از سوره های بسیار پر آیه و آیاتش کوتاه. چه رقم شعرا انتصار و چه ارتباطی پیدا میکنه با شعر؟ مفسرین گفتن جماعتی از دشمنان اسلام بودن، حجب مسلمین میکردن، حجب پیغمبر اکرم میکردن، یک گروهی از شعرای مؤمن به پا خیزن و انتصار کنند، یاری به طلبند از این اشعارشون یا از یک دیگر برای اینکه جواب اشعار دشمنان اسلام و مخالفین رو بگن، که نشان میدهد انسان از همه ابزارها برای یاری اسلام باید استفاده کنه. به هر حال از این تعبیرات، حالا این آیه اختصاص به شعر داره؟ واقعا آیه القا خصوصیت ازش نمیشه. یا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله كثيرا و انتصروا من بعد ما ظلموا، هر شخص مظلومی رو میگیره در مقام ظالم که انتصار کنه، و این امرون حسنون در مقام مده. اگر از این آیات ما این معنا رو فهمیدیم که انتصار امرون جایز بل امرون راجه، زمیمش میکنیم به این معنا، خب اون جایی که دفاع واجب باشد لابد انتصار واجب میشه، این رجحان شکل وجوب به خود میگیره، و اون جایی که دفاع مستحب باشد یا جائز باشد این انتصار شکل جواز یا استحباب به خود میگیره. بنابراین آیات یه چراغ سبزی به ما میده درباره انتصار، رجحان و جوازش اجمالاً ثابت میکنه و به حسب موارد لابد متفاوت میشود، اونجا که دفاع واجب است انتصار واجب میشه، اونجا که مستحب به مستحب، اونجا که مباح مباح. و اما کلمه انتصار معنی کنیم، انتصار در لغت میگن مساویه با استنصار، طلب و نصره. راغب در مفردات میگوید الانتصار والاستنصار طلب و نصره، یاری طلبیدنه. در اینجا یه آیه ای داریم که یه خورده مشکل میکنه کار رو، که در مفهوم انتصار طلب و نصره رو چرا ما میتوانیم شرط بدانیم، و اون آیه ایست که درباره نوح در سوره قمر آیه 10 میخوانیم فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. ای انتصر، انتصر نیست، انتصر امر دعاست، یعنی خدایا نصرت بطلب. معنیش چیه؟ خداوند من مغلوبم، باید بگی انصر انی مغلوبون فانصر. چرا میگه فانتصر؟ مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در مجموع بیان، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو، چقدر این تفسیر پرباره جملهش، بعضی کتاب ها جمله هاش مطلب داره نه صفحه هاش، مثل جواهر هر خطیش که یه مطلب داره. تفسیر مجموع بیان هم از اون تفسیرهای گرانبهاییست که همینطور. ایشون یه عبارتی داره حل کرده این معنا رو. ایشون میفرماید فانتصر ای فانتقم لی منهم، انتقام بگی، بالاهلاک و دمار، هلاکشون کن نابودشون کن، بالاهلاک و دمار نصرتن لدین که ولنبیک، نصرتن لدین که ولنبیک، یعنی خدایا دین تو یاری کن، خودتو یاری کن که معنی نداره، دین تو یاری کن، منم پیغمبرتم، من نمیگم منو یاری کن، خودتو یاری کن، چون پیغمبرتو یاری کنی اهدافت رو یاری کردی، دین تو یاری کنی اهدافتو یاری کردی. رب اینی مغلوبون فانتصر، من چیزی برای خودم نمیخوام، برای تو میخواهم. در واقع تو انتصر یه لطیفه ای هست که با عنصر خیلی فرق داره، عنصر یه نوع خودخواهی درشه، عنصر نی، ولی انتصر یه نوع ایثار در مقابل آیین حق و دین حقه. راغب هم یه تعبیری داره، به این لطافت نیست ولی شبیه اینه. راغب در مفردات میگه لم یقل انصر بل قال انتصر، لم یقل انصر بل قال انتصر. چرا؟ عبارتی داره بعد میگه مفهومش اینه انک اذا نصرتنی، انک اذا نصرتنی فقد انتصرت لنفسک، فقد انتصرت لنفسک. منده میگم ای لدینک. برحال انتصار و استنصار یه معنا داره، یعنی یاری طلبیدن. حالی یه جایی شاش معنی انتقام میاد، به معنی دیگر میاد، اونا معنی دوم و سوم امثال این هاست. از مجموع اون چه ذکر کردیم استفاده می شود که این آیات شریفه قرآنی لا یبعد که ما بتوانیم استدلال از اونها بکنیم در بحث ما. در این جنبندی به اینجا می رسیم که هم از راه مقدمه واجب می شه مسئله را حل کرد، هم از راه تقسیم افعال به تسبیب و مباشرت، و هم از استیناس به باب قضا، و هم از طریق استناد به این آیات ثلاثه قرآن. ما می توانیم مسئله رو به طور کامل یا تا حدی به طور اجمالی این مسئله رو ثابتش کنیم. خب در اینجا من عرض کردم این در اصل ما این مسئله مهمه، به خاطر این است که ما الان در جمهوری اسلامی و در نظام حکومت اسلامی گاهی متوسل میشیم به یک افرادی که مسلمان هم نیستن، گاه متحد با کشورهای اسلامی میشویم برای دفع شر اجانب، گاه متحد با کشورهای غیر اسلامی میشیم، گاهی به سازمانهای بین المللی پناه میبریم، گاهی به اونها شکایت میکنه. آیا جایزه؟ بله. بنابراین میتونیم این چند نتیجه رو بگیریم. اولا اتحاد با کشورهای غیر اسلامی در اون جایی که راه منحصر بشه. فرض کنید جمهوری اسلامی پیمانهایی با روسیه ای که مثلا جنبه مذهبی نداره یا جنبه اسلامی نداره، یا با کشورهایی که مسیحی هستن ما یه پیمانهایی با اونها داشته باشیم، در جایی که ببینیم خودمون به تنهایی از عهده مستکبرین و ظالمان جهان من نمی آییم. چه مانعی داره ما با اونها متوسل بشویم و به وسیله اونها این کار انجام بدیم؟ این همین داخل در مسئله است. حالا اون کلمه ظالم و لا ترکن و الالذین ظلموا عرض میکنم. یک. دوم، شکایت کردن به محاکم بین المللی، سازمان ملل، الامم المتحده یا شورای امنیت. شما که اینا رو به رسمیت نمیشناسید، از نظر مثلا نظام جمهوری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی ندارن، جواب میدیم سازمان های هستن جهانی و گاهی ما به کمک اونها دفع شر ظلمه و ظالمین میتونیم بکنیم. راه منحصر شده. اگر راه منحصر شد چرا ما متوسط نشویم؟ عرض میکنم. و اما سالسن در کارهای شخصیمون، ما در یک کشور خارجی هستیم، مظلوم واقع شدیم، سوال میکنن آیا ما به دادگاه های اینها شکایت بکنیم، حق اونو بگیریم؟ خب این که دادگاه اسلامی نیست دیگه، حتی مثل دادگاه زمان طاغوت هم نیست، باز اون مسلمان هایی بودن گردانندگانش، هرچند نظام اسلامی نبود. ما میخواییم مناح ببریم به دادگاه جور شکایت کنیم، در مسائل ازدواج، در مسائل طلاق، در مسائل مالی و در مسائل دیگر بکنیم یا نه. این که عرض کردم مسئله خیلی محل ابتلاعه، از دفاع در مقابل لص فراتره. استنصار مظلوم و توسل به غیر، هرچند این غیر ظالم بوده باشه، بله تمام اینها برای ما جایز. در اینجا یه انقلتی هست، این سوال پیدا می شود که خب ما متوسل بشویم به ظالمی برای دفع ظالم دیگر. از یه طرف ما گفتن به ما ولا ترکنو الی الذین ظلموا، شما اعتماد به ظالمین نکنید. از یه طرف خود این کار منکره، توسل به ظلمه منکره، منکره، درست نیست. ما میاییم به حاکم ظلم جو متوسل بشیم برای دفع ظلم. در زمان ائمه علیهم السلام ائمه به اصحاب میفرمودند شما با این حاکمان طاغوتی بنی امیه و بنی عباس متوسل نشید، اگر بین خودتون مشکلی پیدا شد یکی از فقها علمای خودتون قاضی کنید و حل مشکلات کنید، ولی اگر راه منحصر شد باید بریم سراغ حاکم بنی امیه و بنی عباس، یا در عصر زمان ما ناچار شدیم به حکام ظلم متوسل بشیم. در اینجا خوب دقت کنید، موضوع بحث موضوعی است که به دست ظالم میخواهیم کار حقی انجام بدیم، نه به دست ظالم ظلمی انجام بدیم. در مسئله بعد میرسیم به اونجایی که به دست ظالم ظلمی انجام میگیم، اون بعد. فعلا میخواهیم به وسیله توسل به ظالم عدالتی را اجرا کنیم، نه ظلمی. سارقی به ما حمله کرده، پلیس ظالم رو خبر کنیم، این رو دفع کنیم. در یک کشور خارجی هستیم و پلیس ظالم هست و متوسل به او بشویم و بیاد دفع کنیم. یا در جو جهانی میخواهیم حق مسلمین رو بگیریم، متحد بشیم با کشورهای غیر مسلمان برای احقاق حقوق مسلمین، یا پناه ببریم به سازمانهای بین المللی برای احقاق حق مسلمین. پس پناه بردن به ظالم نه فی ظلمه، بلکه فی اجرای حق عدالت. ولیکن دقت بفرمایید، ولیکن نفس توسل به ظالم حرامه ولو در حق باش، ولذا اگر راه منحصر نباشه ما نباید سراغ ظالم بریم. به رسمیت شناختن ظالمه، مشروعیت دادن به ظالمه. فرض کنین ظالمی باشی، من میگم مشروع نیست، دادگاه خارجی، یعنی چه مطرح نیست؟ بلکه من توسل پیدا میکنم به او یا نه؟ نیست مجتهد. خب مجتهد نیست، حقم و پولم و از این کلاهبردار جز به توسل به پلیس بین المللی و دادگاه فدان کشور خارجی نمینام میگیرم، میگیرم یا نه؟ الان بسیاری از مسائل حقوقی ما به وسیله دادگاه لاهه اقاحق میکنیم، قضاتش مجتهد مسلم هم یه عده هستن که ممکن دین ایمانی مثلا نداشته باشن، خب عادیه، مبانی برای خودشون دارن، ممکنه شبابخال باشن، ممکن چه باشن، راه منحصر شده، مراجعه به اینها به رسمیت شناختن اوناست، مشروعیت دادن اوناست. ولیکن اجازه بدید این جای حساس مطلب، جای حساس مسئله اینجاست. اجازه بدید مراجعه به ظالم، به رسمیت شناختن ظالم، مراجعه به طاغوت روایت داریم نکنید، حرامه، ولو و احقاق حق باشه، ولی فرضمون این اصلاح منحصر شده. امر دوران بین دو منکره، یه منکر این است که کسی بیاد جان و مال و ناموس من بخواد حل بندازه، یه منکرم این است که من متوسل بشم به دادگاه ظالمی برای اجرای حقی. اهم مهم کدامه؟ دار الامر بین این که ظالمی جان و مال و ناموس مسلمان ها را از بین ببرد و برباد بدهد، یا مسلمانان متوسل بشوند به یه دادگاه طاغوتی یا پلیس طاغوتی یا دول طاغوتی برای اجرای حق و عدالت. راه منحصر بود، شکی نیست که از نظر اهم و مهم با ذوق فقهی ما میتوانیم بگیم اون توسل به ظالم اخفه و اون اهمه طبیعت حال، حالا یه مورد استثنایی ممکن داشته باشه. بعد منهای مورد استثنایی کسانی که در موانی خارجی هستن، کلاهشون برداشتن، مالشون خوردن، نمیدونم مسئله ازدواجی هست، مسئله چی هست، مسئله اینا، فعلا علال اصل اینه، قاعدتا اینه، جان من در خطره، ناموس من در خطره، مال من در خطره، حالا جان رو بگید، جان من در خطره، من متوسل میشم به یه ظالمی برای این که از من دفاع کنه، جلو این دزد آدمکشو بگیره. شکی نیست که قاعده اهم و مهم در اینجا نشان میدهد که اخف این است که من متوسل به این ظالم بشم و با توسل به این ظالم دفع این ظالم دیگر رو بکنم، حق رو اجرا بکنم، عدالت اجرا بکنم. اگر یه موارد استثنایی داشته باشه، من موارد استثنا در هیچ مسئله کلی نفی نمی کنم، ولی طبیعت این است من میخوام اجرای حق کنم، او میخواد ظلم بکنه، من به وسیله ظالم اجرای حق میکنم، اون ظالم دزد میخواد ظلم به من بکنه، بنابراین اگه متوسل بشم و این منکر اخف انجام بدم برای اون منکر مهمتر اشکالی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.